خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشون میباشه، در ذهنشون میباشه.
مسعود نوجوانی است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف 7 است. او میگوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه میآید، درسهایش را میخواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دو سی نیست، از صنف 5 است، از 6 است، از برز نیست فتفیلیت بوده که از یاد ما رفتن. مثلا از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم دیگه، بس خور نیست دیگه، فقط هم مفهوم شم میگیریم نموره میخونیم. اما روزه از این مکتب که میام چند خواهد که نان نخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکنم تلویزیون و مصرفیت هست یا و تکرارم نکنم باز دارم میه کلش. اما مفهوم که میخونم امور با دارم میه هر کس از اگر نظر با دلش گای قسم که میخونم. ما همون هم که از هم داستان درست هم که کوتا شد هم که سیست دیگه، هم که مفهومش بس هست خوبه دیگه. تفلیت بود از یادم نمی بانه دیگه، حالا شاید بانه تا از انفای بالا رو برسم.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر من امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق مکانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفته همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق مکانیک یاد میگیرن درس را. خب برایش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش مکانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه، ولی امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق مکانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضیا میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیای خود پنتون هم برایش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. هم تو وقتی که از پنتون باز فارغ شون در جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برایش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتونه، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کست مثلا مثل با درسای پنتون کست زنجیر داره، مثلا زنجیرایی میباشن با هم دیگه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخوانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره، شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حق نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخوانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگر درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگر ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و دمی جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگر همه روزه درس نمیخوانیم، هفته وار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخوانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخوانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که امتحان از فردا، یا یاد هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم، وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس و حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا مساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخونیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه، دو ماه یا سه ماه بخونیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک شوه، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم یا بالاخره برای یک پریزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از مو شیوه یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم، و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم. یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پوهنتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقتی فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میته، ما باید نکات مهم عمدیش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا او را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چه در مکتب چه در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که در کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بتیم، دیگرها را هم فریب بتیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخواندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخوانم، یا شب نا وقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخوانم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن من آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته. این هم بسیار زیاد مهم هست و همیشه درس مداوم و مستمر بخوانیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخوانیم، هر هفته درس بخوانیم، هر ماه درس بخوانیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ولی نرو
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ساعت درسی امروز نوبت نشر مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در ابتدا می‌پردازیم به درس تاریخ صنف 11 هم. در درس گذشته تمدن یونان باختری ایراد شد و به ادامه مطالعه تمدن‌ها امروز امپراتوری کوشانیان را می‌خوانیم. در درس امروز استاد برای ما خواستگاه کوشانیان را بیان می‌کند و می‌شنویم که مراکز محکم حاکمیت و حکومت امپراتوری کوشانی‌ها در کدام مناطق افغانستان بود. ادامه درس در تشریح استاد.
خود کوشانی ها از کلمه کوشان گرفته شده است که قوم یوچی بودن و اینا از آمودریا عبور کردن به طرف بلخ آمدن و حکومت یونان باختری را خاتمه بخشیدن. مؤسس امپراتوری کجولا کتویسس نام داشت که تقریبا 40 سال حکومت کرد و در همین دوران بود که به حیث شاهنشاه هم شناخته می شد و تقریبا از سال 40 میلادی تا سال 80 میلادی به نواحی بسیار زیاد آریانای کهن کمرانی میکرد. بعد از کجولا کتویسس پسرش ویما تکتو به قدرت رسید و بعد از ویما تکتو پسرش ویما کتویسس تا سال 127 میلادی حاکمیت داشت. ویما کتویسس اولین حکمران بود که تانست حدود کشور تا قسمت جنوب و تا منطقه دریای گنگا یعنی تا به قسمت های هند برسانه. تازه ترین معلومات که در مورد خاندان کوشانی ها به دست آمده در کتیبه رباتک است که این کتیبه در یک منطقه به نام رباتک بین ولایت سمنگان و بغلان کشف شده. این ثابت ساخت که خود کتفیسس ها و کوشانی ها یک دوره هستن. بعد از ویما کتفیسس پسرش کنشگاه کبیر به قدرت رسید و در زمان کنشگاه هم تجارت از اهمیت زیاد برخوردار بود، بخاطر که راه ابریشم از اینجا عبور میکرد و همچنان خودش دانست که امپراتوری خود گسترش بده که از شرق به بنارس هندوستان، از غرب به پارتا و از شمال تا کاشغر و یورکند امپراتوریش میرسید و زمین خاطر بود که در تاریخ به کنشگاه کبیر مشهور است. آخرین حکمران دوره کوشانی ها را به نام واسودیوا یاد کردند که بالای تمام امپراتوری بزرگ کوشانی ها حکومت میکرد، ولی در سر خود بغاوت هایی که از طرف حکمران های محلی او زمان صورت گرفت باعث شد که حکومت کوشانی ها رو به ضعف برند. عوامل مهمی که در این سقوط کوشانی ها روی داشتند، یکی توجه بیش از حد حاکمان کوشانی به طرف هند بود و نیرومند شدن ساسانی ها در قسمت غرب و یفتلی ها در قسمت شمال بود که باعث فروپاشی حکومت یا امپراتوری کوشانی ها گردید. بگرام که به حیث پایتخت تابستانی کنشگاه کبیر استفاده می شد، یک شهر بسیار مهم تاریخی می باشد و در سال 1937 توسط گیرشمن مورد بررسی قرار گرفت و او این را ثابت ساخت که این شهر توسط ماهرین یونانی ساخته شده. همچنان خصوصیت شهرهای یونانی را دارد به خاطر که از سه طرف توسط موانع طبیعی احاطه شده و به شکل یک شهر دفاعی ساخته شده. همچنان در خاطرات اسکندر از این شهر به نام اسکندریه قفقاز هم یاد شده. منطقه که بین کنر و کابل موقعیت داشتن اینجا به نام گندهارا یاد میکردن و هردر در متون تاریخی به نام هیلو هم یاد کردن که محل متبرک بودایی قدیم بود و مرکز عمده عبادتشان. چند عامل مهم بود که باعث شد هدر یکی از مراکز مهم فرهنگی کوشانی ها بسازه. موجودیت شرایط و امکانات مورد ضرورت تمام منطقه بود و تغییراتی که در بودیزم با وجود آمد و نماوری که صورت گرفت و به مقسم زکاوت و ظرافت فکری گندهاری ها که بود باعث شد که این مرکز به یکی از مرکزهای مهم امپراتوری کوشانی ها تبدیل شد. تمدن گریکو بودیک یک تمدن بود که اساساً در افغانستان به وجود آمد و بعد از او به دیگه قسمت انتشار پیدا کرد. زمانی که یونانی ها در افغانستان آمدند و تجارتشان با هندی ها آغاز شد، یک ترکیبی از خود فرهنگ و مدنیت اینا صورت گرفت که به نام گریکو بودیک یاد می شود. همی هنر یونانی و هندی که با همدیگه یک جای شدند، کشورهای مختلف را تانستند تحت تاثیر خود قرار بدن. در بامیان بعضی از زائرین مختلف که در زمانه های مختلف رفته بودند، این را ثابت ساخته بودند که در او زمانه ها در بامیان ده ها مدرسه بودایی وجود داشت و تقریبا 1000 شاگرد داشتند و به مقسم مجسمه های خرد و بزرگ زیاد در اونجا وجود داشت که دو مجسمه بسیار مهمش عبارت از مجسمه سلسال و شمامه بود که الفرد فوشه ثابت ساخت که در قرن 4 و 5 میلادی ساخته شده و به مقسم بعضی از مجسمه های خرد بود که زمان در مقابل آفتاب قرار می گرفت، اینا رنگ طلایی را به خود می گرفتن.
در ادامه می پردازیم به تاریخ صنف 11 هم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم به فرهنگ و اقتصاد دوران مغولیان و تیموریان پرداخته شد. اینک امروز استاد برای ما رویدادهای تاریخی حکومت غزنویان و سلجوقیان را بیان می کند. تمرکز بیشتر این درس بر فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی است.
غزنویان و سلجوقیان از جمله ترکان آسیای مرکزی بودند که توسط سامانی ها اینا به دین اسلام مشرف شدند و بعضی از اشخاص مهم اینا در بست های مهم دولتی و نظامی گماشته شد. سلسله غزنوی وقت شروع شد که آلپتگین یکی از سرداران ترکی زمانی که میخواست در یک توطئه بعد از مرگ امیر عبدالملک بن نوح یکی از شاهزادگانی که زیر نظر خودش بود را به قدرت برسانه، ولی در این توطئه خود ناکام ماند و بالاخره به طرف غزنه یا غزنین این که سربازانش رفت. گرچه هلپتگین به حیث بنیانگذار خود دوره غزنوی ها حساب میکنن، ولی تثبیت قدرت غزنوی ها توسط غلام ترکی دیگی که به نام سبکتگین بود و داماد هلپتگین به حساب میامد، این توسط سبکتگین صورت گرفت. البته تگین اولین بار خود آلتگین به حیث برده خریداری کرده بود، ولی بعد از زمانی که ای از درایت و لیاقت از ای آگاهی پیدا کرد، ایده در بخش نظامی و اینا هم سهم داد. آلتگین زمانی که وفات کرد، ابتدا پسرش ابو اسحاق ابراهیم بر 3 سال و بعد از او بلکاتگین بر 10 سال اداره غزنی را به عهده داشتند. بعد از آن بود که خود افسران ترک تصمیم گرفتند که سبکتگین به حیث حاکم غزنه تعیین بکنند و او زمان که به قدرت رسید تانست که خود حکومت غزنویان بسیار استحکام ببخشه و بست و قصدار هم تصرف کرد و از جمله شخصیت های بسیار مهم و دوران که ابوالفتح بوستی بود ای را به خدمت خود گرفت. سبکتگین قبل از مرگ خود دو ولایت ها را بین فرزنداش تقسیم کرده بود که از جمله یکی نیشابور بود که به فرزندش ابوالقاسم محمود یا شاه محمود غزنوی داده بود، بست به نصر و غزنه و بلخ به فرزندگیش اسماعیل داده بود. زمانی که سبکتگین در سال 997 میلادی وفات کرد، در همین زمان بود که محمود برادرش اسماعیل خلقت و اداری دولت غزنی خودش به عهده گرفت. محمود غزنوی کارهای بسیار مهم را در دوران سلطنت خود انجام داد و از جمله کارهای بسیار مهمش فتوحاتش به جانب هندوستان بود که به خاطر او به نام فاتح بزرگ هم یاد میشه. این فتوحاتش کمک میکرد سلطان محمود غزنوی را که هم سربازاش مصروشه و هم یک تعداد غنایم زیاد از معابد هند به دست بره. از جمله جنگ های بسیار مهم و خانه بسیار بزرگ که به دست آورده بود در سال 1025 میلادی بود که یکی از بت‌های بزرگ هندوها به نام سومنات بود و غنای موجره به دست آورد گجرات و همچنان چند منطقه دیگه هم بود هند که ایره تانست در سلطه خود در بیاره. بالاخره سلطان محمود قبل از اینکه وفات شوه ولیعهد خود اول سلطان مسعود غزنوی را تعیین کرده بود و او را به حیث ولیعهد خود برگزیده بود، اما بعدا نسبت به او بدگمان شد و از امو خاطر بود که در آخر سلطان محمد به حیث ولیعهد خود برگزید. و زمانی که خود سلطان محمود غزنوی وفات کرد در سال 1030 میلادی، در همین زمان بود که محمد در غزنه به قدرت رسید، ولی سلطان مسعود غزنوی از این کار راضی نبود و از امو خاطر بود که فوج خراسان با یک جای شد و در غزنه لشکر و امو سربازه که وجود داشتن مجبور شدن که محمد از سلطنت خلق کنه و سلطان مسعود غزنوی دیگه به قدرت رسید. او زمانی که به قدرت رسید، تمام اشخاصی که کت پدرش در این نظریه شریک بودن که او را از ولیعهدی پس کنن، با اونا جنگید و زیادترشانه به قتل رساند. سلطان مسعود در دورانش باعث شد که حکومت غزنوی ها آهسته آهسته به طرف ضعف بره و مالیات بسیار زیادی را از مردم جمع‌آوری میکرد. بالاخره جنگی که با سلجوقی ها انجام داد در سال 1041 بود که تقریبا در منطقه دندانقان بود و این شکست خورد و بعدا به طرف هند فرار کرد و در موجه توسط توطیه برادرش محمدی به قتل رسید. بعد از سلطان مسعود غزنوی، گرچه سلسله غزنویان بر مدت 130 سال دوام پیدا کرد، اما او قدرت و شوکت سابقه را نداشت. و این تصویری که شما میبینین البته این تصویر سلطان محمود غزنوی میباشه. سلجوقیان دوره دیگه از ترکان اوغوز بودند که اینا به طرف سیردریا و خوارزم کوچ کردند. سلجوق خودش 3 پسر داشت به نام های اسرائیل، میکائیل و موسی و اینا به طرف ماورالنهر کوچ کردند و در خدمت سامانی ها قرار داشتند. اما زمانی که اسرائیل توسط سلطان محمود غزنوی دستگیر شد و بعد از 7 سال زندانی وفات کرد، این باعث شد که دشمنی بین سلجوقیان و غزنویان به وجود بیاید. جنگی که بین سلطان مسعود و همچنان طغرل‌بیگ در منطقه دندانقان صورت گرفت، ده میجه بود که سلطان مسعود غزنوی شکست خورد و طغرل‌بیگ پیروز برگشت. طغرل‌بیگ بر علاوه نیشابور موفق شد که ولایت دیگه از ماورالنهر افغانستان و ایران هم به دست خود بگیره. بعد از طغرل‌بیگ آلپرسلان به قدرت رسید و زمانی که او به قدرت رسید یکی از کارهای بسیار مهمش جنگ ملازگرد یا ملازجرد بود که در او جنگ به ضد رومی ها در سال 1070 میلادی موفق شد، ولی بعد از 3 سال در راه خوارزمی به قتل رسید. بعد از آلپرسلان پسرش ملک شاه سلجوقی به قدرت رسید و ای در کارهای خود همیشه از نظام الملک که صدر زمان پدرش هم بود کمک می گرفت. نه تنهایی که شورش های داخلی را ای به پایان رساند، بلکه تانست سرحدات خود در شرق تا چین و در غرب تا بحیره مدیترانه هم افزایش بده و گسترش بده. اما زمانی که خواجه نظام الملک وفات کرد، بعد از ای تاج الملک به حیث صدر زمان گماشته شد که دمیج بود، دوره سلجوقیان کم کم به طرف تزلزل می رفت. در شرق قلمرو سلجوقیان که شامل مناطق افغانستان می شد، سلطان سنجر سلجوقی قرار داشت و بالاخره تونس مروره به حیث پایتخت خود انتخاب کنه. اما زمانی که در سال 552 مطابق 1157 میلادی بعد از 42 سال سلطنتی وفات کرد، در همین زمان بود که دوران سلجوقیان هم به سقوط گرایید و در قسمت شرق به پایان یافت. در دوره غزنوی ها فرهنگ و ساختن امارات بسیار مشهور بود و از لحاظ فرهنگی هم اینا رشد کرده بودند که از جمله قصرهای زیاد در دوران ساخته شد و مهمترینش یک قصر بود که توسط سلطان مسعود غزنوی به قیمت 7 میلیون درهم و برای 4 سالی دوام پیدا کرد. از شخصیت های مهم او دوران میتونیم که ما ابو ریحان البیرونی، ابوالقاسم فردوسی و ابوالحسن علی بن احمد نسوی که ریاضیدان بود، زمنوچهری عبدالعزیز مسجدی مروزی را نام ببریم. در دوره سلجوقیان زمین های زراعتی با وجود که زیاد بود، اما در اختیار اشخاص مربوط به خود سلجوقه و سلجوقیان قرار داشت و از این لحاظ بود که از این ناحیه صدمات زیاد به اقتصاد زراعت کشور وارد شد. امرانات در دوره هم صورت گرفته بود که از او جمله زیارتگاه امام خرد در سرپل جوزجان، یک منار در دولت آباد بلخ و زیارت بابا حاتم در بلخ که شما در اینجا نمونیش دیده میتونید وجود داشت. شخصیت های مهم علمی و فرهنگی که در این دوره وجود داشتن عبارت از سنایی غزنوی، خواجه عبدالله انصاری، شیخ محمد غزالی و خانم منیژه مهستی که شاعر بود در این دوره زیست میکردن.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 است. در خصوص درس تاریخ صنف 12 امروز یک سلسله طولانی تر از حکومت و حکمرانی ها را می خوانیم که از حکمرانی امیر شیرعلی خان آغاز و شامل حکمرانی امیر عبدالرحمن خان می شود. در این درس می خوانیم که تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان چه عواقب را برای افغان ها در پی داشت و چگونه عقب زده شد. این هم شرح کامل این دوره تاریخی.
امیر شیرعلی خان بعد از وفات پدرش، یعنی بعد از وفات امیر دوست محمد خان، در سن 41 سالگی بود که به قدرت رسید. زمانی که به قدرت رسید، افغانستان یک معاصره اقتصادی قرار داشت و نمیتونست با بسیار کشورها روابط تجارتی را برقرار کنه. و وقتی که به قدرت رسید، برادراش با این مخالفت داشتن و هر کدامش میخواستن که خودشان به قدرت برسند. دمی خاطر بود که بینشان درگیری های زیاد مقطعی صورت می گرفت و زمانی که امیر شیرعلی خان پسر خود یعقوب خان به طرف هرات فرستاد و خودش با محمد اعظم خان رئیس پار کابل شد، در نصف راه بود که محمد اعظم خان ازش جدا شد و به طرف برادر دیگیش که سردار محمد حسین حاکم مزارجات بود به اوجا فرار کرد و خواست که از اونا کمک بگیره. اما اونا طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلان کردن، ولی یک جنگ بسیار مهمی که در سال 1865 میلادی صورت گرفت، سردار امین خان و امیر شیرعلی خان دی جنگ مقابل هم دیگه قرار گرفته بودن که دی جنگ پسر امیر شیرعلی خان و برادرش به قتل رسیدن همراه با 8000 عسکر و همین واقعه بود که بالای رو روان امیر شیرعلی خان بسیار تاثیر گذاشت و باعث شد که او انزوا را اختیار بکنه. در این زمان بود که امیر محمد افضل خان به کمک امیر عبدالرحمن خان به کابل آمد و به قدرت رسید و در حال که خود امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود ولی انگلیس ها امیر محمد افضل خان به رسمیت شناختند و در امی موقع بود که جنگ های از طرف امیر شیرعلی خان قوای تردید داده می شد که به ضد محمد افضل خان اینا قیام می کنن و حمله می کنن که از او جمله فیض محمد خان هم همراه امیر شیرعلی خان یک جا شده بود و اینا در بازارک پنجشیر شکست خوردن و فیض محمد خان هم در همونجا کشته شد و در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان دچار مریضی شد و وفات نمود. زمانی که وفات نمود به جایش برادرش محمد اعظم خان به قدرت رسید. محمد اعظم خان یک شخص خودخواه بود و با وجود که مدت سلطنتش بسیار کوتاه بود با وجود از اون مردم در دوره سلطنت ازی از امیر شیرعلی خان طرفداری میکردن و از ظلم و ستمی که پسرای خود امیر اعظم خان انجام میداد مردم به ستو اومده بودن. از اون خاطر بود که یک جنگی که بین اینا صورت گرفت و در منطقه ششگاه غزنی بود که عبدالرحمن خان فرار کرد به طرف بخارا و اعظم خان هم به تخار رفت و اینا زمانی که میخواستن به طرف هند حرکت بکنن دمیجا بود که محمد اعظم خان مریض شد و وفات نمود. بعد از این دوره دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه که دوره دوم امیر شیرعلی خان کارای بسیار مهم را انجام داد و او را به نام بنیانگذار تمدن جدید هم در افغانستان یاد میکنه. خود امیر شیرعلی خان دانست که روابط خود با ایران روسیه برقرار بکنه تا بتانه اقتصاد کشور رونق بده و همچنان نمایندگان خود به طرف هند برطانیوی هم فرستاد. از لحاظ اداری قوه اجرایه را تشکیل داد و در اصل از صدر اعظم به نام سید نور محمد شای فوشنجی قرار داشت. در بخش نظامی تقریبا 200 هزار نفر اردوی منظم تشکیل داد که در 8 مرکز نظامی اینا جا به جا شده بودن و در صنعت اسلحه سازی و دو بودفنزازی هم پیشرفت های به وجود آمد که خود ماشین خانه کابل هم در دوران امیر شیرعلی خان ساخته شده بود. در بخش اقتصاد هم توجه صورت گرفت به خصوص در بخش زراعت و مالداری و تعلیم و تربیه عصری به وجود آمد، یعنی قبل از او مردم در مساجد تعلیم می دیدن ولی بعد از او بود که تعلیم تربیه عصری به وجود آمد. ولی انگلیس ها می خواستن که نماینده دائمی خود در افغانستان داشته باشند. از این خاطر بود که امیر شیرعلی خان ایده پر نپذیرفت و با وجود که انگلیس ها به بهانه می خواستن که بالای افغانستان دوباره حمله بکنن، اینا دوستی افغانستان و روسیه را بهانه گرفتن و به طرف سرحدات آمدن. با وجود که امیر شیرعلی خان میخواست با اینا مذاکره بکنه ولی ولیعهد امیر شیرعلی خان به نام عبدالله جان زمانی که وفات کرد این باعث شد که امیر مذاکرات به تعویق بیفته. انگلیس ها بالاخره به طرف بلوچستان آمدن و بالای بلوچستان حمله کردن. شیرعلی خان به طرف مزار گرفت و خواست که از روزها کمک بگیره اما اونا برش کمک نکردن و امیر شیرعلی خان در سن 58 سالگی بود که وفات کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان در مارچ 1879 به قدرت رسید و زمانی که او به قدرت رسید یک تعداد کسای را انگلیس ها به ضدش تحریک می کردن، مثلا ولی محمد لاتی در کابل بود که به ضدش به فعالیت آغاز کرد. همه قسم سرداران و حاکم قندهار جلال آباد به نام شیرعلی و سردار محمد حسین هم به فکر ازی بودن که منافع خود با انگلیس ها حفظ کنن و به یک سلسله فعالیت های به ضد یعقوب خان اینا دست زدن. خود انگلیس ها هدفشانی بود که یکی راه سیگانه کرم، بولان و خیبر دست خود داشته باشند و دیگه هم سیاست خارجی افغانستان زیر نفوذ اینا قرار داشته باشه و اینا بالاخره موفق شدن که معاهده ننگین گندمک بین لیوکیوناری و خود یعقوب خان در سال 1879 به امضا برسانند و این باعث شد که لیوکیوناری با سپاه خود در بالای سر کابل مستقر شد. زمانی که مردم کابل و مردم افغانستان این وضعیت مشاهده کردند، برشان قابل تحمل نبود، از این خاطر بود که دست به قیام زدند. و مجاهدین و مبارزین بسیار مهم دهی دوره هم وجود داشت که از جمله محمد جان خان وردک بود و محمد ایوب خان و مولادین محمد مشکالم. اینا در ولایات مختلف اینا عرض وجود کردن و خواستن که در ضد انگلیس ها جهاد خود اعلان بکنن. مهمترین جنگی که بین قوای افغان و انگلیس صورت گرفت و عبارت از جنگ میوند قندهار بود که با رشادت خود سردار ایوب خان غازی در 27 جولای 1879 صورت گرفت و قوای دشمن شکست خوردند. در همین جا بود که عبدالرحمن خان از بخارا آمد به طرف چاریکار و مردم کابل قوه انگلیس در شیرپور محاصره کردن و چون انگلیس ها شکست خورده بودن، عبدالرحمن خان به رسمیت شناختن و عبدالرحمن خان دهمی دوره بود که دوباره به قدرت رسید. سلطنت عبدالرحمن خان زمان شروع شد که به عمر 50 سالگی رسیده بود و در سال 1880 به قدرت رسید. عبدالرحمن خان خواست که نظام اداری و همچنان حکومت مرکزی را تقویت بکنه و این یک گردوی 96 هزاری را تشکیل داد و در رأس وزارت خارجه، داخله و دفاع و همچنان صدارت هم خودش قرار گرفت. در زمان بود که شورش های مختلف در ولایات مختلف صورت می گرفت، چون قبل از اون افغانستان تقریبا به ملک و توایفی تقسیم شده بود از سر جنگ های مختلف و ای توانست به بعضی از شورش هایی که در چخانسور، پکتیا، بلخ، هزارجات و میمنه بود اینا را سرکوب بکنه و به طرف شمال هم بعضی از شورش ها بود که اونا را سرکوب کرد و موفق شد. در سال 1891 بود که توجه خود به طرف نورستان جلب کرد. نورستان که به نام بولر هم یاد می شد و همچنان بلور یا بولر یاد می شد و به نام کافرستان هم مشهور بود، یکی از مناطق صلب العبور بود. خود ظهیر الدین محمد بابر و اسکندر مقدونی چندین بار خواستند که به اوج حمله بکنند ولی به خاطر سردی هوا و ای که روحا در اوج مساعد نبود نتانستند که به این ولایت دست پیدا کنند. خود امیر عبدالرحمن خان حیدر خان چرخی را به حیث سپه سالار تعیین کرد و از او خواست که تا اول امیرهای مواصلاتی را آسان کنه به طرف ولایت نورستان و زمانی که راههای مواصلاتی تنظیم شد بعد از او بود که اینا از مردم خواستن که به دین اسلام مشرف شوند و یک جنگ بینشان صورت گرفت، البته بین کسایی که اسلام قبول نداشتن و او قسمت کافور بود در خود نورستان که اونا قبول نداشتن و 200 نیروی جنگی فرستاده شد که تقریبا 2039 نفر از اشخاص که مقابله میکنن اینا دستگیر شدن و اسیر گرفته شدن و بعدا کتشان رویه و سلوک خوب صورت گرفت و به دعوتشان یعنی میخواستن که اینا را دعوت کنن و به دعوتشان افزوده شد. امیر عبدالرحمن خان در اواخر حکومت خود با یک وضعیت روبرو شد که در سرحدات شرقی و جنوبی خود انگلیس ها وضعیت خراب ساخته بودند و زمانی که اینا یک هیئت را فرستادند و رهبری هیئت دیورند به عهده داشت، اینا قبل از اینکه قرارداد امضا کنند بالای عبدالرحمن خان قسم این گپ فهماندند که او مجبور است این قرارداد امضا کنه، در غیر از او شاید دوباره جنگ بین اینا صورت بگیره. و یکی از گپای مهمی که در این معاهده صورت گرفت این بود که مناطق اسمار تا قسمت بالای چنگ مربوط افغانستان است و مناطق چترال، سوات، باجاور و وادی ارنو مربوط هند برطانیه میشه که در اینجا بود افغانستان یک مقدار زیاد از خاک خود از دست داد.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
سلامونه، لس بجه شوی. پا روانی وسط که دورکو شو عزیزانو او دا ازادی میل مخبر.